برای شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر مشنوید که حزب اسلامی ادعا می کند که هیچ پیشرفته در تطبیق توافقنامه صلح وجود ندارد. پاسخ حکومت افغانستان در این مورد را در همین برنامه مشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که بیش از 1000 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قل اردو در شمال افغانستان فارغ شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که نزدیک به 20 عضو سه شبکه تروریستی مربوط به طالبان مسلح را در قندهار بازداشت کرده است. رئیس اجرایه افغانستان و سفیر جرمنی در کابل نقش نیروهای امنیتی را در مقابله با گروه‌های تروریستی ستودند و آمادگی‌ها برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه تشدید یافته است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت افغانستان تا حال یک زندانی این حزب را از زندان آزاد نکرده است. حشمت الله ار تا حال یک زندانی این حزب را هم از زندان آزاد نکرده است. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت:
لیست کلانی که از زندانیان سیاسی حزب در دفاتر حزب موجود است، 500 نفر از او به کمیسیون سپارده شده و کمیسیون موظف وعده سپرده بودند که از 500 نفر 200 نفرشان بررسی شده، دیده شده و در این هفته باید آزاد می شد که متاسفانه تا هنوز آزاد نشد.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 4 ماه پیش امضا شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 16 تن از اعضای سه شبکه تروریستی مربوط به طالبان مسلح را در ولایت قندهار بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست آمده که اعضای این شبکه ها به رهبری مولوی سید محمد، ملا راز محمد و ملا مرزا محمد سرگرم فعالیت های تخریبی، ماین‌گذاری، ترور افراد دولتی و حملات تهاجمی بر پسته های امنیتی در ولسوالی های دند، ارغنداب، دامان و شاولی کوت بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. رئیس اجرایه افغانستان و سفیر جرمنی در کابل نقش نیروهای امنیتی را در مقابله با گروه‌های تروریستی ستودند. عبدالله عبدالله امروز با والتر هاسمن در کابل دیدار کرد. آقای عبدالله از همکاری‌های جرمنی به افغانستان سپاسگزاری کرده و آن را مؤثر خوانده است. در اعلامیه ریاست اجرایه آمده است که سفیر جرمنی در کابل فعالیت گروه‌های دهشت افغان را برای تمام جهان تهدید دانست و گفت که جامعه جهانی به حمایت همه جانبه از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان متحد است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که 44 تن در ارتباط به 42 قضیه قاچاق مواد مخدر در ماه جدی از سوی پلیس و ارگانهای کشفی و امنیتی بازداشت شده و به این مرکز تسلیم داده شدند. همزمان با بازداشت این افراد مقدار هنگفت انواع مختلف مواد مخدر نیز به دست آمده است. ادامه خبرها. آمادگی ها برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه تشدید یافته است. روسیه، ترکیه و ایران هیئت هایشان را برای اشتراک در این گفتگوها به قزاقستان میفرستند. این گفتگوها فردا به هدف تحکیم آتش‌بسی شکننده میان حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و گروه های اپوزیسیون در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز می شود. سفیر امریکا در قزاقستان از واشنگتن در این گفتگوها نمایندگی خواهد کرد. استیفن دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه نیز در این مذاکرات اشتراک می کند. مقام های اسرائیلی در بیت المقدس اعمار 566 خانه جدید را در سه شهرک در شرقین شهر تصویب کردند. میر تورچمن معاون شاروال بیت المقدس امروز به رادیو اسرائیل گفت این تصمیم الا پایان کار اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، کسی که منتقد شهرکسازی جدید اسرائیل در مناطق اشغالی بود، به تأخیر افتاده بود. مقام‌ها در یمن گفتند که در یک حمله تیاره بدون پیلوت آمریکا حداقل 2 عضو مسنون شبکه القاعده کشته شدند. اگر این حمله تایید شود، اولین حمله هوایی در یمن پس از آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. این حمله امروز بالای یک موتر در ولایت البیضا صورت گرفته است. در برخی گزارش‌ها گفته شده که 3 یا 4 تن در این رویداد کشته شدند و 10 تن پس از آن در هند کشته و زخمی شدند که یک ریل مسافربری سحرگاه امروز از خط در ایالت آندرا پرادش خارج شد. مقامات گفتند که در این رویداد حداقل 32 نفر جان داده و 50 تن زخمی شدند. به گفته مقامات میزان تلفات ممکن افزایش یابد. چندرا لیکا موکرجی یک مقام خط آهن هند به خبرگزاری رویترز گفت: مشاهده میکنیم که خط آهن به 2 قسمت جدا شده است. قسمتی از ریل که پایین آن عرابه است بسیار خراب شده است. یک تیم از ماهرین در این مورد بررسی میکند. در یک حادثه مشابه در ماه نوامبر پارسال 146 تن در هند جان داده بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
ممنون از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ادعا می کند که کارها در تطبیق توافقنامه صلح با چالش مواجه است، اما حکومت افغانستان می گوید برای تطبیق این توافقنامه تلاش جریان دارد.
تقریبا خو کار روان ده و مختصونه خاص طور در حزب اسلامی در رهبر دفاره دلتا دو سیدو زیونه تحیه شدی که عده بندیان یا دلیف چیدی رو لده جمهور تک.
هیئت اداری ولی سیجرگه افغانستان میگوید باید فرد به حیث رئیس شورای عالی صلح گماشته شود که بتواند اعتماد مخالفین مصالحه را جلب کند.
کسانی باشند که بتوانند بر مخالفین دولت بتواند تأثیر گذاری خود داشته باشد تا شورای عالی صلح بتواند به سوردهای مشخصی داشته باشد.
معاون دومین جرگه بود و در یک گزارش دیگر مشنوید که بیش از 1000 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند و در گزارش های از منطقه خواهید شنید که مقامات ترکیه میگویند یک تن را به احتمال ارتباط با حمله اخیر راکتی بالای یک اداره پلیس این کشور دستگیر کردند. با ما باشید، سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این مجله خبری هستم. حزب اسلامی میگوید که در عملی شدن توافقنامه صلح با این حزب تا هنوز پیشرفت صورت نگرفته است. سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت حتی تا حالا زندانیان مربوط به حزب اسلامی که دوسیه‌هایشان بررسی شده است نیز رها نگردیدند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تلاش‌های جدی جریان دارد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
حزب اسلامی از عدم پیشرفت در تطبیق توافقنامه صلح به علت آنچه اختلافها در حکومت و کندکاری مقامات حکومتی می‌خواند به شدت انتقاد می‌کند. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که چند دستگی در رهبری حکومت و اختلافها در نظام تطبیق توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی را به چالش کشیده است. آقای ارشد تاکید کرد که از سوی مسئولان مربوط در حکومت کارها در این زمینه به گونه جدی به پیش نمی رود و حتی یک زندانی حزب اسلامی نیز رها نشده است.
پیشروی در تطبیق مواد موافقت نامه که برای حزب اسلامی نهایت مهم است تا هنوز متاسفانه صورت نگرفته. یکی از خواسته های مهم ما آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی است که تا هنوز صورت نگرفته. آزادی زندانیان آمدن امیر مجاهد حزب اسلامی را به کابل ضعیف‌تر می‌سازد.
با گفته آقای ارشد، فهرست 500 تن از زندانیان سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به جانب حکومت سپرده شده، اما تا هنوز به گفته وی حتی 100 زندانی حزب اسلامی که دوسیه هایشان بررسی مجدد شده است نیز رها نشده اند. وی تاکید میکند که رهایی زندانیان حزب اسلامی زمینه آمدن گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را به کابل فراهم میسازد، اما میگوید که برخی از حلقات از آمدن آقای حکمتیار به کابل حراز داشته و سعی میکنند تا این توافقنامه عملی نگردد. توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 4 ماه قبل به امضا رسید. به اساس این توافقنامه باید با ایجاد کمیته مشترک زندانیان سیاسی حزب اسلامی از زندان رها شوند، نام اعضای ارشد این حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد دور ساخته شود و زمینه برای برگشت آقای حکمتیار و مهاجرین مربوط به حزب اسلامی به افغانستان فراهم گردد. مسئولان در ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در این مورد از ابراز نظر خودداری کردند، اما حاجی دین محمد عضو کمیته تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و تلاش‌ها برای تطبیق کامل این توافقنامه همچنان ادامه دارد.
تقریباً کار روان است.
روی تطبیق توافقنامه صلح کار جریان دارد. برای بود و باش رهبر حزب اسلامی جاهای در نظر گرفته شده. در مورد لست سیاه کار ادامه دارد و حتی در آن چیز باقی نمانده است. درباره زندانیان دو لست که سوی حزب اسلامی به حکومت سپرده شده بود تصفیه شده و به رئیس جمهور به خاطر احکام فرستاده شده است. لست زندانیان دیگر این حزب نیز زیر تصفیه قرار دارد.
توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت و شورای عالی صلح افغانستان به شمار می رود. اما گفته می شود که اگر این توافقنامه طوری که لازم است تطبیق نگردد، پیامد آن ناگوار و روی پروسه صلح تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 و FM 100.5 میشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که رئیس شورای عالی صلح باید فرد تاثیرگذار بالای مخالفین مسلح و کشورهای دخیل در مسائل افغانستان باشد. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی پیر سید احمد گیلانی را شخص با نفوذ، تاثیرگذار و قابل قبول تمامی جناح خوانده گفت که رئیس شورای عالی صلح باید شخصی باشد که بتواند کارهای ناتمام او را تکمیل کند. پیر سید احمد گیلانی، رئیس فقید شورای عالی صلح افغانستان، شام روز گذشته به سن 84 سالگی درگذشت. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت افغانستان مصروف خاکسپاری رئیس شورای عالی صلح است، هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از کارشناسان میگویند فردی باید جایگزین وی شود که با نفوذ بوده و بالای مخالفین مساله دولت نیز تاثیرگذار باشد. آنان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت برای ریاست شورای عالی صلح باید چهره قابل قبول به تمامی جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان را در نظر گیرد. نعمت‌الله غفاری، معاون دوم ولسی جرگه، هرچند تاکید بر لغو شورای عالی صلح میکند، اما میگوید که در صورت ادامه کار این شورا باید فرد مناسب به سمت ریاست آن گماشته شود.
داریم شما شخصیت‌های با نفوذ و تأثیرگذاری که در راستای صلح هم صدایشان را مردم میشنوند و مخصوصا کسانی باشند که بتوانند اولا روابط با سایر کشورها، اونایی که در مسائل افغانستان بی‌دخل هستند، تأثیرگذار هستند، با اونا برقرار کنند، پس بر مخالفین دولت بتونه تأثیرگذاری خودش داشته باشه و اعتمادشان را جلب کنه تا شورای عالی صلح بتونه دستاوردهای مشخصی داشته باشه.
آقای غفاری پیر سید احمد گیلانی را شخص با نفوذ و تاثیرگذار خوانده گفت که هم مانندوی شخصیت‌های دیگری نیز وجود دارند که بتوانند کارهای ناتمام وی را تکمیل نمایند. این در حالی است که آقای گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شام شنبه در سن 84 سالگی به علت بیماری که داشت در شفاخانه امنیت ملی در شهر کابل درگذشت. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان درگذشت آقای گیلانی را یک ضایعه خوانده و گفتند که مردم افغانستان در لحظه های حساس یک بزرگ ملی و رهبر جهادی را از دست دادند. پیر گیلانی هنگام تهاجم شوروی به افغانستان در سالهای 1980 میلادی به عنوان یک رهبر مقاومت به شهرت رسید و حزب محاز ملی اسلامی را تأسیس کرد. وی در کنفرانس بن و همچنین در لویه جرگه تصویب قانون اساسی نقش کلیدی بازی کرده و پس از برهان الدین ربانی سال گذشته به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان گماشته شد. هرچند بارها شورای ملی و برخی سیاسون در افغانستان کارکرد شورای عالی صلح را بی تأثیر خوانده و خواهان لغو آن شده اند، اما این شورا و حکومت بر فعالیت این شورا تاکید دارند. آنان توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح تحت ریاست پیر گیلانی می‌خوانند. گفته می شود که وی چندین بار با رهبران طالبان مسلح نیز تماس‌های داشته است. در این حال حمید عزیزی یکی از آگاهان سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی پیر گیلانی را شخصیت بی‌طرف و توانا عنوان کرده گفت که شورای عالی صلح در حال حاضر نیز به چنین فرد نیاز دارد. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. در برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید به این صفحه سر بزنید: azadiradio.com. بیش از 1050 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند. جنرال محمد کتوازی قماندان این قلوردو میگوید که اساکر یاد شده جهت تامین امنیت کشور به نقاط مختلف افغانستان فرستاده خواهند شد. وی همچنان گفت که از این نیروها در عملیات محاربوی ضد تروریسم استفاده خواهد شد. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش میدهد.
1050 سرباز اردوی ملی از مرکز تعلیمی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند. جنرال محمد کتوازی قماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گفت که این سربازان جهت انجام عملیات محاربوی به نقاط مختلف کشور فرستاده خواهند شد. جنرال کتوازی علاوه کرد که این 35مین کندک سربازان اردوی ملی است که از زمان تشکیل این قول اردو تا کنون فارغ شده و برای انجام وظایف نظامی جهت مبارزه با دهشت افکنی به ولایت ناامن کشور فرستاده می شوند. آقای کتوازی هین فراغت این حساکر اردوی ملی از سربازانش خواست تا جهت حفظ جان مردم و تامین امنیت کشور از هیچ نوع جانبازی دریغ نکنند. و خطاب به حساکر اردوی ملی گفت:
ما یک چیز بر شما میگیم که دشمن برای نبودی هست، دشمنی که تلفات انسان دیده برای ما پای سبزانه میخواده و انتخار از مردم رو اتفاق میکنه و انتخار از مردم دشمنه قسم خورده خود جمع میکنه.
نارای تکبیر.
از زمان تشکیل قول اردوی 209 شاهین در سال 2006 میلادی تا کنون بیش از 37,000 سرباز اردو در کندک تعلیمی این قول اردو آموزش های نظامی را فرا گرفته و به صفوف وزارت دفاع یکجا شدند. دگروال عطاولا عطایی قماندان مرکز تعلیمی قول اردوی 209 شاهین میگوید که آنان در جریان سال روان در 9 ولایت شمالی افغانستان در اثر عملیات نظامی بیش از 1500 مخالف مسلح دولت را کشتند و نیروهای تازه فارغ شده نیز جهت مبارزه جدی با تروریسم استفاده خواهد شد. وی گفت:
زمین سربازای شجاع افغانستان است، تا حال از افغانستان دفاع کردن و میکنن. این سربازا همطور با شجاعت هستن و این میرخن با شجاعت مردانگی از وطن دفاع کردن.
این سربازان اردوی ملی در حال است کندک تعلیمی قول اردوی 209 شاهین فارغ میشوند که عملا عملیات نظامی در ولایت ناامن شمال به خصوص سرپل، کندوز و فاریاب توسط اردوی ملی در برابر مخالفین مسلح دولت آغاز شده است. مجیب الرحمن حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، شما هم می توانید نظریاتتان را از طریق پیام های کوتاه کتبی به ما بفرستین. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید پیامتان را به شماره 818 به ما بفرستین. در برنامه های آینده حتما به خانش گرفته خواهد شد. حالا هم در یک گزارش دیگر میشنوید که در حالی که در برخی ساعات کابل مواد مخدر به فروش میرسد، وزارت صحت‌عامه و برخی مسئولین دیگر از جمع‌آوری قلیون در پایتخت خبر میدهند. به گفته مسئولین وزارت صحت‌عامه، جمع‌آوری مواد مخدر مسئولیت وزارت امور داخله است و وظیفه آنها تنها تداوی معتادین مواد مخدر است. برخی از باشنده های شهر کابل می گویند تنها قلیون نیست که به صحت مضر است، بلکه دیگر مواد مخدر هم هست که باید در برابرش مبارزه صورت گیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
کابل پایتخت افغانستان هرچند هنوز هم شاهد فروش مواد مخدر به شمول هیروئین، چرس و شیشه است، اما وزارت صحت عامه در همکاری با برخی نهادهای دیگر چند پیش کمپاین جمع‌آوری قلیون ها را آغاز کرده بود که به گفته این وزارت این کمپاین نتایج خوب داده است. این وزارت روز یک شنبه که نتیجه این کمپاین را اعلان می‌کرد خبر داد که تا حال در بخش‌های زیاد کابل از استفاده قلیون جلوگیری شده است. اما درباره فروش مواد مخدر در شهر کابل، دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی این وزارت گفت:
به طور نمونه ای تو گفتم میتونم که شفاخانه 1500 بستری که وجود شده در کابل، شفاخانه‌ای که در ولایات است، همه کیش به خدمت معتادین کار میکنه و او را باید از پلیس پرسان کنین، چون کار وزارت صحت عامه نیست.
شمار از باشنده های کابل هم میگویند در کنار قلیون باید دیگر مواد مخدر هم جمع آوری شوند. زهیر و سیر دو تن از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند: هر کدامش مثل پودر، قلیون و چرس باید تمامش از بین برده شود. در افغانستان هیچ کدامش باید پیدا نشود.
باید ختم شید این کشورنا.
کاملا از بین برده شود. خوب از بخاطر از اینکه جوانان را بسیار وضعش خراب کرده. از او بدتر از او بدتر هستند. میتونه است که امیدش از بین ببره دیگه شبانانه. که از بین بردنی است کلش از بین ببره.
پیش از این رادیو آزادی در یک مستند تحقیقی شماره از محلات فروش هیروئین و چرس را در کابل افشا کرده بود. در این مستند نشان داده شده است که معتادین مواد مخدر روزانه به این محلات رفت و آمد می کنند. در همین حال قماندانی امنی کابل می گوید جمع‌آوری قلیون کار مشترک وزارت صحت عامه و پلیس است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تلاش پلیس برای بازداشت فروشنده های مواد مخدر جریان دارد. به گفته وی محلات فروش مواد مخدر که در مستند رادیو آزادی افشا شده بودند نیز بسته شدند.
جلوگیری گرفتاری مواد مخدر یکی از منایش جرم، یکی از وظایف پلیس است. ما همیشه به او ادامه دادیم و ادامه میدیم. ما منابعی که رادیو آزادی پخش کرده بود اکثرش گرفتار شده، سر از اون عملیات صورت گرفته و ادامه دارد سر سایر منابعش.
این در حالی است که به گفته برخی باشنده های کابل اگر دولت میخواهد جلو مواد مخدر را بگیرد، باید با کسانی که کاروبار فروش این مواد را میکنند برخورد جدی کند. افغانستان کشور است که حدود 3 میلیون معتاد دارد که در این میان زنان و کودکان نیز شاملند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان می توانید رادیو آزادی را از طریق انترنت بشنوید. azadiradio.com آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadiar، و این هم آدرس تویتر رادیو آزادی، twitter.com/radioazadi. پروسه توزیع قباله‌های شرعی امروز در ولایت فرا آغاز شد. در جریان این پروسه به ملکیت‌های باشنده این ولایت اسناد شرعی و قانونی از سوی محاکمه توزیع می‌شود. در این مورد بیشتر از احمد شاه فطرت بشنوید.
برای اولین بار پروسه توزیع قباله‌های شرعی برای منازل رهایشی ولایت فرا آغاز گردید. مسئولان ولایتی فرا میگویند که هدف از توزیع قباله‌های شرعی قانونمندی منازل و همچنان جلوگیری از جنجال‌هایی است که بر سر زمین و خانه در ولایت وجود می‌آیند. قاضی عطاالله فکری رئیس محکمه استیناف ولایت فرا میگوید که این پروسه از سوی محکمه فرا اداره می‌شود و در آینده برای باشندگان چهار ناحیه شریف فرا قباله‌های شرعی توزیع خواهد شد.
خلق و کورونا و کانونا اگوی
قوی اسناد ندارند.
خانه ها، دکان ها و ملکیت های مردم اسناد قوی و قانونی نداشتند که این کار دعاوی را در محاکم بیشتر نموده بود و همچنان خرید و فروش منازل در راهنمای معاملات صورت می گرفت که این خود جنجال ها را زیاد نموده بود. توزیع قباله ها می تواند این مشکلات را حل نماید. در همین حال مسئولان ولایتی فرا نیز این پروسه را برای قانونمندی و زندگی بهتر شهروندان فرا مؤثر میخواند. محمد آصف ننگ والی فرا میگوید که این کاری بسیار اساسی در ولایت فرا در عرصه قانونمندی ملکت ها میباشد. به گفته والی فرا در جریان این پروسه از سوی مشکلات مردم کاهش مییابد و از طرف دیگر عاید نیز به دولت به وجود میآید.
یک
اقدام بسیار مهم و اساسی که ما را شروع نمودیم که برای قانونمندی ملکیت های مردم میباشد. این اقدام برای قانونمندی شهر بسیار مهم بوده و میتواند در تبدیل شهر به یک منطقه قانونی با ما کمک نماید. باید گفت که در حال هم ملکیت ها و مناظر رهایشی در شهر فرا قباله های شرعی ندارد که این خود مشکلات زیادی را بین مردم به وجود آورده است. با گفته کارشناسان مربوطه این کار میتواند خصومت هایی که در این زمینه بین مردم وجود داشت را حل نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقامات ترکیه میگویند یک تن را به احتمال ارتباط با حمله اخیر راکتی که روز جمعه بالای یک اداره پلیس این کشور صورت گرفت دستگیر کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ترکیه یک تن را به احتمال ارتباط با افرادی که بالای یک اداره پلیس این کشور حمله راکتی را انجام دادند دستگیر کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، ناوقت روز جمعه مهاجمان مسلح با راکت‌انداز بالای دفتر مرکزی پلیس شهر استانبول و دفتر حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی حمله کردند. در مورد تلفات ناشی از این حمله تا هنوز معلومات داده نشده است. آژانس خبری رویترز با نقل قول از منابع پلیس ترکیه می نویسد که گفتند شخصی که دستگیر شده است و احتمال دارد از جمله مهاجمان مسلح باشد به حیث عضو اردوی جبهه انقلابی آزادی خلق شناسایی شده که فعالیت آن ممنوع است. به گفته مقامات ترکیه این شخص در ولایت تکرداغ در شمال ترکیه دستگیر شد و از نزد وی اسلحه و یک بم دستی نیز به دست آمده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، منابع گفتند اعتقاد بران است که شخص دستگیر شده در حمله اخیر بر اداره پلیس شهر استانبول دست داشته است. تا هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. منابع پلیس ترکیه همچنان گفتند تحقیقات از 5 تن دیگر نیز ادامه دارد که روز شنبه در شهر استانبول به ارتباط حمله اخیر دستگیر شدند. حکومت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا اردوی جبهه انقلابی آزادی خلق را که فعالیت آن ممنوع اعلان شده است را در لیست سازمان‌های تروریستی شامل ساختند. در سالیان اخیر این گروه سلسله از حملات انتحاری را بالای دفاتر پلیس ترکیه و سفارت ایالات متحده آمریکا در این کشور انجام داده است. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد در سال اخیر مورد سلسله از حملات قرار گرفته است. به تاریخ 10 دسامبر سال گذشته میلادی در اثر 2 حمله بمی در خارج از یک استادیوم فوتبال در شهر استانبول که ملیشه‌های کرد مسئولیت آن را به عهده گرفتند 44 تن کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میشنوید که وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت و روسیه امروز در وینا پایتخت اتریش روی تلاش‌های غور می‌کنند که به خاطر بلند بردن قیمت نفت ادامه دارد. باز هم از آرش همایون بشنوید.
وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه امروز در وینا پایتخت اتریش نتایج ابتدایی مکانیزم را بررسی می‌کنند که بر اساس یک موافقتنامه برای کاهش تولید نفت به وجود آمده است. وزرای کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و وزیر انرژی و نفت روسیه میگویند امور مربوط به کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن با موفقیت و به سرعت پیش می رود که انتظار آن را نداشتند. این اظهارات روز شنبه در یک اجلاس غیر رسمی صورت گرفته است. آژانس خبری بلومبرگ از قول الکساندر نوواک وزیر امور انرژی و نفت روسیه می نویسد که گفته است ما از موعد تعیین شده جلوتریم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. کوشش خواهیم کرد همه اشتراک کنندگان به طور کامل در تطبیق موافقتنامه‌ای که صورت گرفته است همکاری کنند. وزرای کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک گفتند روسیه توانسته است برخلاف انتظار تولید نفت را کاهش دهد. ولی عربستان سعودی، الجزایر و کویت بیشتر از مقدار تعیین شده در موافقتنامه تولید نفت را کاهش دادند. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است تا اکنون کشورهای تولید کننده توانستند 1.5 میلیون بلر تولید نفت را کاهش دهند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. سهل لیوال برایتان شب خوش آرزو میکنم.